الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر می‌کنیم بابت همه نعماتش. قبول باشه اعمال همه عزیزان در روز عرفه. یه چند دقیقه رو جلسه داشته باشیم، زیاد مصدق اوقات نمیشیم. دعای عرفه دعای طولانی بوده، کمی نیم ساعت 40 دقیقه جلسه داشته باشیم و یه جلسه رو تموم کنیم. هدیه به پیشگاه امام حسین علیه السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب روز عرفه هستش، روز بزرگیه. امروز به مناسبت روز عرفه اون بحثی که داشتیم و متوقف بکنیم، ان‌شاءالله جلسه بعد ادامه بحث رو داشته باشیم. امروز چند دقیقه در مورد بحث حج با هم صحبت کنیم، البته با تاکید به بحث عرفه. تا حالا فرصت نشده بود زیاد صحبت کنیم در مورد این موضوعات. فعلا تو کلاس دوران اولین و آخرین هستیم. یه سری بحث هست در مورد صفات، اعمال، رفتارها. اینا رو زیاد فعلا فرصت نکردیم صحبت کنیم. حالا به فراخر اینجور زمانهای سعی میکنیم میمداریم بحث ها هم صحبت داشته بشیم. دعای عرفه‌ای که خونده شد، دعای عرفه‌ای مربوط به امام حسین بود. یک دعای عرفه‌ای دیگه هم داریم. کجا هستش؟ تو صحیفه سجادیه، دعای 47 صحیفه. اون دعا دعای متقنیه، هم از نظر سند کامله و هم از نظر معارف معارف قیمتی هستش. کلن صحیفه سجادیه شاید بشه گفت مهمترین کتابیه که ما الان دستمونه بعد از قرآن. صحیفه سجادیه بسیار قیمتی هستش، شاید بشه گفت مهمتر از نهج البلاغه. معارفی که در صحیفه هستش جزء قیمتی ترین و رؤوس معارف شیعه هستش. دلیلش هم اینه که امام سجاد علیه السلام این بحثا رو برای امام باقر فرمودن. معمولا دعاها یا روایات برای افراد مختلف گفته میشه. یه موقعی توی یک جمع آدمهای ضعیف هستن، قوی هستن، حتی مخالف هستن، امامی صحبت میفهمن. صحیفه سجادیه جزء در از کتابهای خاص بوده، جزء میراث اهل بیت بوده، بعدها پخش شد. بعدها بعد یه مدتی پخش شدش به خاطر این معارف خاصه. هنوز باز نشده بحثش، هم از نظر معرفتی هم از نظر خواصه. صحیفه سجادیه ما تو آخر الزمان حواستون باشه، صحیفه سجادیه رو یک سلاح میدونیم، یک سلاح هستش. توی صحنه های آینده برای جایی که گیر میکنید باید وارد صحیفه بشید. از طریق صحیفه شما باید درمان برخی از دردها رو داشته باشید. الان تو همین صحنه جنگ رهبر شهید فرمودن کدام دعای صحیفه رو بخونید؟ دعای 14 صحیفه. نه برای اینکه بخونیم ثواب ببریم. دعای 14 صحیفه یک سلاحه. دعای 14 صحیفه یک سلاح هستش. هم خوندنش خوبه، هم نوشتنش خوبه و هم بعضی کارهایی که حالا باید کرد تا دعاها خاصیتش زیاد بشه، فعال بشن به قول معروف. ملائکه، هر دعای ملائکه مخصوص خودشو داره، موکلین مخصوص خودشو داره. با خوندن، گاهی با نوشتن، گاهی با فکر کردن اونها آزاد میشن و از شماها محافظت میکنن. یعنی یکی روشیه در دعاها، دعاهای صحیفه حالت حرز و حسن ایجاد میکنن. اغلب دعاهای صحیفه. ما این صحیفه سجادیه داریم که الان دستمونه. این صحیفه سجادیه 54 تا دعا داره. این صحیفه سجادیه کامله داریم 270 تاست. یعنی تعداد دعاهای امام سجاد 270 تاست. حالا این دعا رو هم میخوندیم، خوب بود. فرصت نیست زیاد در موردش صحبت کنیم. حالا ایشالله بعدها این دعا رو هم بررسی کنیم. خب شاید آخر جلسه این کار رو بکنیم. در بخشی از دعای 47 صحیفه امام سجاد میفرماید که اللهم هازا یوم عرفه. اما خدای امروز روز عرفه است. یومون شرفتهو و کرمتهو و عظمتهو. روزی که شرافت داده شده، کرامت داده شده، عظیم هستش. نشرت فیه رحمتک و مننت فیه بعفک. یه رحمت تو در این روز گسترده شده، عفو تو در این روز پخش شده و اجزلت فیه عطیتک هم عطایای زیادی در این روز آماده شده، خصوصا عطایای از جنس عفو. خب در روز عرفه چه کنیم بهتره؟ و این ماجرای حج ارتباطش با بحث عرفه به چه صورتیه؟ چند دقیقه این بحثا رو صحبت کنیم. این بحثا رو ما الان ذیل یک کلاس جدید تربیتی میخواییم مطرح کنیم. تا جلسه قبل تو چه کلاسی بودیم؟ گفتیم کلاس جهاد فی سبیل الله. از امروز داخل همون کلاس یه کلاس دیگه ای انشاءالله وارد بشیم، این کلاس تربیتی. اون هستش سر جای خودش، همه این کلاس رو که اینجا داشتیم سر جایش هستش، کلاس جدیدی باز میشه. سعی کنیم تو فضای لقاء الله باشیم، کلاس لقاء الله. به خاطر هم بحثای حضرت نوح این بحثا رو داریم، هم به خاطر بحث ایام حج و به خاطر بحثای محرم. حداقل تا 40 تو فضای لقاء الله باشیم. ما هم ببینیم شبیه یاران حضرت نوح میشیم، تو فضای لقاء الله قرار گرفتن. سعی کنیم این فضا رو برای خودمون پررنگ کنیم. کلاس لقاء الله، این بحثایی که میگیم ذیل کلاس لقاء الله هستش. چجوری وارد این کلاس بشیم؟ ما میگیم از طریق نظام حج. حج یک رفتاریه برای لقاء الله. یکی از فلسفه‌های حج لقاء الله هستش. خود حج معنیش چیه؟ حج یعنی چی؟ حج از نظر عربی یعنی یه چیزی رو قصد کردن. شما یه چیزی رو قصد کنی، حرکت کنی، بری بهش برسی. یه موقعی شما یه چیزی رو قصد میکنی ولی بهش نمیرسی. یه موقعی قصد کنی بری و برسی. مثلا کسی که نیت حج بکنه سوار هواپیما بشه بره، نرسیده به اونجا از دنیا بره، حاجی نیست. نیت حج رو محقق نمی کنه، اتصال حج رو محقق میکنه. خاطر این تو بعضی از روایات میگن حداقل باید تا عرفه برسه. تو بعضی جا گفتم که تا مشعر رو دیگه باید برسه، یا بعضی جا گفتم که اول منا رو باید باشه که دیگه حج حساب بشه. حج یعنی قصد کردن یه چیزی، رفتن و به او رسیدن. به او برسی میشه لقا. اون لقا الله بابت اینه. شما وقتی به او برسی میشه حالت لقا. حالا حج قصد کردن چه چیزیه؟ ما تو حج چی رو داریم قصد میکنیم؟ میگیم حج بیتک الحرام، حج بیته، یه بیته. خب اون بیته فقط برای بیتشه؟ نه، به خاطر صاحب بیتشه. مثلا اون چیزی که درون بیت هستش، درون بیت چی هستش؟ درون بیت حجت خدا. حج در اصل رفتار در قبال حجت خداست، ولی حجت درون بیت، حجتی که تو بیته، حجتی که درون بیت خداست، اون میشه حج. پس ما میریم سراغ حج، در اصل دنبال حجت خدا هستیم. حج با حجت هم ارتباط داره. حج و حجت یه ریشه هستن. حجت از نظر عربی بهش میگن صیغه مبالغه در معنای اسم مفعوله، مثل ظلمه، مثل فعله، بقعه، امه، اینا همشون ذیل تو معنای اسم مفعول هستن. سوره، چیزی که سور شده. حجت چیزی که قصد شده هستش. حجت چیزیه که دیگران او رو قصد کردن، به سمت او دارن حرکت میکنن. خب این معنای حجه. کل مناسکی که در حج هست برای رسیدن به این مقصوده. حاجی یعنی کسی که با امام ارتباط گرفت. دقیق ترش اینه، حاجی یعنی کسی که وارد بیت شد. حاجی یعنی کسی وارد خونه شد، یعنی وارد بیت بشه. خب بیت مثال کیه؟ فرماید که مثل کعبه مثل کیه؟ مثل امام هستش. حاجی یعنی کسی که به امام رسید. این معنای حج. اینایی که گفتن معانی لغوی بودش. خب کسی که میره سراغ حج، خب یه سری کارهایی رو باید بکنه. اون کارا رو بکنه، خروجیش باید بشه ورود به بیت، یعنی لقاء الامام، به امام برسه. مسیر رسیدن به امام همین چیزایی که توی حج هستش. بعد اینا رو ما بتونیم چیکار کنیم؟ اجرا بکنیم. خب ما توی زمان یه موضوعی داریم به اسم ظهور. شما تو ظهور به امام علیه السلام میرید میرسید. کل ظهور هم یه نوع حجه که تو روایت بهش گفته میشه حج اکبر. کل فرایند ظهور هم همین هستش. این حجی که الان ما داریم در از مثالی است از حج اصلی. یعنی اگه کعبه مثال امامه، خود امام یه روزی میاد. این رفتارها هم بس مثالی است برای رفتارهای بزرگتر. یه چیزی در آینده وجود داره، خداوند اونو در قالب مناسک قرار داده، در قالب یک سری رفتار قرار داده، ولی اون رفتارها هم حالت مثال دارن. شما مثلا وقتی میری رمی جمرات میکنی، یه سنگی رو به یه سنگی داری میزنی، خود این یه رفتاره، ولی این مثالی از یه رفتار بزرگتر که شما در آینده خواهید. یه رفتار یعنی مبارزه با شیطان. امروز رهبری پیامی داده در مورد حج، خیلی پیامشون عالمانه و دقیق بودش، خیلی پرمعرفت بود این پیام. اینو دقت کنید، خیلی مهم بود. حالا بعدها باید از علما صحبت بکنن که ایشون اصلا چی گفت تو این پیامشون. پیامایشون خیلی پرمطلب، کلا جزء صحبت‌های معارفی است. در واقع ایشون کل فرایند انقلاب ایرانو بردن ذیل حج، کل فرایند انقلاب ایران، جنگ و فلان همه رو بردن ذیل حج، گفتن اینجوری هستش که درست هم هست به همین صورته. حج یک رفتاره که ما داریم الان توی به عنوان مناسک. این رفتارها مثالی است از یک سری رفتارهای دیگر که باید در آینده انجام بشه. یکی از نقشه ها، یکی از روش ها یافتن نقشه آخرالزمان خود حجه. شما اگه میخواید بفهمید تو آخرالزمان چی میشه، حج هم و حج میشه. شما حج رو خوب بررسی بکنید، آخرالزمان رو فهمیدید. امروز حالا چند تا قسمتش رو خدمتتون عرض بکنیم، بعدها تو بحث حضرت ابراهیم انشاءالله مفصل‌تر بحث میشه. این بحث ها هم ذیل ماجرای حضرت ابراهیم. در واقع حضرت ابراهیم این مناسک رو قرار داد. قبلا مکه بود، کعبه بود، مناسک نداشت. مناسک کعبه توسط حضرت ابراهیم علیه السلام اومد. خود کعبه چی؟ توسط حضرت آدم ایجاد شده بود، توسط حضرت نوح حفظ شد، رفتاری به اسم طوفان اونجا انجام شد که حالا جلسه قبلی هم دار صحبت کردیم. حضرت ابراهیم مناسک ایجاد کرد، حضرت ابراهیم برای اونجا مناسک ایجاد کرد. اون مناسک تا همین امروز هم مونده. خب اون مناسک ایجاد کرد یعنی چی؟ تو سوره بقره اونجا که این وماد و از یرفع و ابراهیم و القواعد من البیت، حضرت ابراهیم رفعت بیت و اتفاق رقم زدش. بعد دعایی میفرماید که دعاش اینه که و ارنا مناسکنا، فرماید که مناسک ما رو به ما یاد بده. بعد وماد و تو و علینا، چقدر عجیب آیت و تو و علینا، مگه حضرت ابراهیم گناه کرده؟ فرماید که ارنا مناسکنا و تو و علینا. این تو و علینا یاد چی میاندازه شما رو؟ تو ماجرای حضرت آدم داشتیم. فتلقا آدم و من ربی کلمات فتاب علی، تاب علی، خدا به سمت یک ماجرایی حرکت میکنه که خداوند این دعای حضرت ابراهیم رو مستجاب کردش. مناسک یاد داد، طبق مناسک دیگه عمل میشه، انتهای مناسک آدم ها توبه علینا میشن. یکی از خروجی های حج همینه. تو برخی روایات گفته میشه اون بحث فتلقا آدم و من ربی کلمات در روز عرفه اتفاق افتاده. چقدر عجیبه اینا به هم دیگه اتصال پیدا میکنن. توی روایت گفته میشه اون فتلقا آدم و من ربی کلمات کی بوده؟ و همین روز عرفه، امروزی بوده. پس و توب علینا میشه بعدش که خداوند مناسک رو برای حضرت ابراهیم علیه السلام قرار داد. مناسک یعنی چی؟ نگاهی مناسک یک مجموعه رفتاره. یه موقعی شما یه عمل داری، عمل یه بحثه، یا من عمل صیام دارم، عمل صلات دارم، یه عملی انجام میدید. یه موقعی شما وارد نسک میشی، وارد یک سری مناسک. مناسک در از چیه؟ مجموعه اعمالی که شما رو به یه هدف میرسونه. پک اعمال هستش. یه عمل نیست، ترکیبی از اعمال که خاصیت خاصی میده. ما اینا رو هنوز نداریم. اینا عمدتا بعد از ظهور برای امت اسلام کشف خواهد شد. اهل بیت المسلم باید به ماها ارائه بدن. مناسک حالتیه. شما ها یه موقعی یه غذا میپزید، یه غذای با یه عنصر، مثلا لوبیا میپزید، یه موقعی عدسی میذارید، یه موقعی برنج خالی میذارید، یه موقعی گوشت خالی میپزید، یه موقعی سبزی میذارید، یه موقعی اینا رو با هم ترکیب میکنید، یه غذای جدید میسازید. اون موقعی که ترکیب میکنید اون یه چیز دیگه ایجاد میشه. مثلا یه انقدر گوشت بده، انقدر سبزی بده، انقدر روغن بده، انقدر نگاه اینا رو با هم ترکیب میکنید، یهو مثلا یه خورشتی درست میکنید. اون غذاهای دقیق تر غذاهای ترکیبیه دیگه. شما میتونید مثلا چند تا چیزو با هم ترکیب کنید یه چیز دیگه ایجاد بکنید. مناسک چه حالتی هستش؟ مناسک مجموع اعمالیه که اینا رو با هم دیگه ترکیب میکنید، یه خروجی ازش میگیرید. ما چیزی که امروز به مناسک میگن، میگن نسخه بهش. واژه قلابیش میشه نسخه. اینکه مثلا میگن نسخه سیر و سلوک. نسخه که میگن منظورش اینه، میگن مناسک به ما بده. ما چیکار کنیم مثلا؟ میگه خب برو این کارو بکن. بعضی از نسخه ها خب مندرآوردیه. یک عالمی، یک صوفی، یک درویشی، یک مرتاضی، یک عارفی میان نسخه میدن. بعضی نسخه ها برگرفته از مکتب اهل بیت علیهم السلام است. یعنی نخود لوبیاشو از اهل بیت گرفتن، ولی ترکیبش با یه عالمی بوده. که اینا لزومن همشون مثبت نیستن، مگر اون عالمش عالم الهی باید بوده باشه. این ترکیب که میکنن یه حالت نسخه در میاد. نسخه تو اسلام میشه مناسک، در از قرآنیشو بخواید شما پیدا کنید میشه مناسک. توی اسلام بعضی از موضوعات حالت مناسک دارن. مثلا توی ماجرای حج نگاه کنید، شما نماز داری تو حج، نماز طواف داری، معرفت داری، مشعر داری، حرکت داری، شب یه جا بمونم، روز بمونم یه جا، دعوا داری، جنگ داری، دقت میکنی از اینجا کارا ده. همه اینا با هم دیگه ترکیبش شده یک پک اعمال که خروجی بده. یا با اینا رو با هم دیگه انجام بدی میشه فلان اتفاق، شما وارد بیوت میشی. مناسک باید حتما خدا قرار بده. به خاطر این حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود که وارنا مناسکنا، شما مناسکو به ما نشون بده چجوری مناسکمون چجوری باشه، قربانی کن فلان. شما یه موقع این اعمال رو جدا جدا انجام میدید. شما جدا یه روز میرید قربانی میکنید، یه موقع شما همجی میرید نماز میخونید جدا، یه موقع جداگانه شما میرید احرام ممکنه برید ببندید. اینا جدا جداست. این که با هم ترکیب کنیم، ترتیب داشته باشه، کیفیت و کمیت داشته باشه، هفت بار طواف کن، بعد طواف بیا این کار رو بکن، نگاهی نقشه داشته باشه، این حالت مناسک میشه. ماجرای حج مناسکه، تنها یک مجموعی از مناسک هستش که خروجی های زیادی داره. خب مناسک حج هدفش روشن شد، حالا وارد کیفیتش بشیم. این نظام مناسکش به چه صورتیه؟ یه مقدار حالا کلی که اینجا حج تمتع رفتن. حاجی چند نفر داریم؟ حاجی واقعی یا
نه
این 4-5 نفر از دوستان خب قبول باشه رفتید. کیا حج عمره رفتن؟ ماشاءالله زیاد رفتید. کیا نرفتن تا الان؟ خب کیا دوست دارن باز برن؟ پس ایشالله به زودی مکه رو فتح میکنیم، همه با هم میریم همونجا، مناسکش رو با هم انجام میدیم. فتح مکه نزدیکه. خب نظام حج خیلی قیمتیه. حج موضوع بسیار قیمتی و بزرگیست. ایشالله به روی شیعان باز خواهد شد. مثل اربعین همون جوری میریم دیگه، ذلحجه میریم مکه، میایم دو ماه بعد اربعین، ماه سفر هم میریم کربلا، بعدم جاهای دیگر هم فتح میکنیم. تو بعضی فصل هم بره خره بینیم اروپا هم برام بریم بد نیست. خب توی بحث مناسک حج یه مدار با هم یه مروری داشته باشیم. کسی که میخواد حج بره، اولی حج عمره میکنید. حج عمره بخشی از حج خود تمتع حساب میشه. اونایی که رفتن دیگه خبر دارن به چه صورتی. شما اول عمره میکنید، بعد از حج تو حج عمره یه سری کارا میکنید. تو میقات های پنجگانه احرام میبندید، بعد میاید تو مکه. میقات ها اطراف مکه هستن، مثلا نزدیک مدینه و اینا. بعد میاید توی مکه هفت دور طواف میکنید. طواف کجا شروع میشه؟ از حجرالاسود شروع میشه، به حجرالاسود ختم میشه. بعد دوره که نماز میخونید، کجا میخونید نمازو؟ پشت مقام حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم حالا یه پا گذاشته اونجا، جاش هم مونده، میگه جلوتر از این وای نستو، میتونی طواف کنی جلوی اون، ولی نمازو تو باید بیای پشت مقام حضرت ابراهیم بخونی. بعد تشریف میبرید سعی صفا و مروه میکنید، همون کنارشه. سعی صفا و مروه چند دوره؟ هفت دور. بعد از اونم یه مدار موهاتون و ناخونتون اینا رو میگیرید و تمام میشه، میشه حج عمره. بعد از این شما وارد مراحل حج تمتع میشید. معمولا حاجی هایی که میرن همون روز اول حج عمره به جا میارن، بعد دیگه میرن لباس احرامو در میارن، عادی هستن تا زمانی که بخواد وارد مراحل حج تمتعشون میشن. حج تمتع در اصل دیروز شروع میشه، از یوم الترویه تو دیروز بوده، مستحبه که یوم الترویه یعنی روز هشت ذی‌الحجه آدم ها چیکار کنن؟ محرم بشن. میقاتش کجاست؟ حالا در مورد میقات من امروز میخوام یه مقدار صحبت کنم. میقاتش تو خود مکه است. نیاز میقات های اطراف مکه، چون شما یه بار حاجی شدید دیگه اومدی تا مکه دیگه، همونجا باید چیکار کنی؟ محرم بشی با قواعدی که برای احرام قرار داده شده. بعد تا قبل عرفه فرصت داری، یعنی قبل از نماز ظهر شما باید چیکار کنی؟ هر جوری محرم میشی. بعد میری خارج شهر، از شهر میری خارج شهر، نزدیکن البته عرفه و اینها. اینجا اگر مکه باشه، دورترین جا به مکه عرفه است، وسط مشعره، نزدیکتر به مکه چیه؟ مناس. یه بخوایم اینجور ترتیبی در نظر بگیریم، میشه عرفه، مشعر، منا، مکه. یه ترتیبش به این صورته. فقطه این شما اول میری کجا؟ اون دورترینه، میری عرفه. شما تو عرفه هستی، در نماز ظهر اونجا هست، معمولا نماز ظهر یا هوای بعد نماز ظهر اونجا میرسن. بعضی ها سعی میکنن شب قبلش تو منا باشن، اینا مستحبات حج هستش. نماز ظهر بعد دیگه باید توی عرفه باشید تا نماز مغرب. بعد غروب آفتاب همه حرکت میکنن، یه جمعیت زیادی به سمت کجا؟ به سمت مشعر. خب پس بعد از پس نگاه کنید، اول احرامه، بعد وقوف دا عرفه است تا غروب آفتاب، یعنی تا همچین زمانهای اونها باید توی یه ذره جلوتر، اینا باید توی عرفه بمونن. نگاه کنید خورشید چقدر مهمه اینجا، غروب آفتاب. زودترش چی میگه؟ زودتر در نیاید. توی روایت اصلا میگه زودتر در نیاید. خب بعد غروب شما در میاد، میرید به سمت کجا؟ مشعر. شب و کجا باید بمونید؟ توی مشعر. حالا تو مگه عرفه بمونیم چی میشه؟ یه نمون میگه برو تو مشعر بمون. شب و باید تا کی بمونیم؟ نصف شب تو بلند شیم بریم منا؟ نه، میگه وایسا تا طلوع آفتاب. نگم به خورشید رفت میده، از غروب تا طلوع باید شما کجا باشی؟ در مشعر. وقتی اولین تلیه های خورشید اومد بیرون، شما باید حرکت کنی به سمت منا. منا که میری یه رمی جمره انجام میدی، اولین مبارزه تو با نماد ابلیس اونجا شما انجام میدی. چند تا سنگ باید بزنی؟ هفتا. سنگا تو کجا آوردی؟ سنگا بهتر از مشعر برداشته بشه، ولی میتونستی از مکه هم برداری. مستحبه که از سنگ تو از کجا سنگی؟ من با مستحباتش میخوام چیز کنم. بکنین حج خیلی میخوای درست حسابی انجام بدی. شما عرفه دامجو رفتی مشعر، پس شب تو مشعر باید چیکار که میکنی؟ بگردی سنگ پیدا کنی. پس شما سلاحی که میخوای فردا تو جنگ استفاده کنی و تو کدوم سرزمین باید به دست بیاری؟ تو مشعر باید به دست بیاری. مشعر پس سرزمین سلاحه. با تا صبح هم بهت وقت دادن سلاح تو جمع کن. صبح که میری اولش دعوا میکنیم، یعنی قبل از اینکه شما قربانی کنی و ولاینا، میگه اول چیکار کن؟ برو هفت تا سنگ بزن. چند تا بزن؟ هفت تا باید بزنی. بعد از اون شما تشریف میارید قربانی میکنید. این قربانی مثال قربانی حضرت ابراهیم بودا، به جای اون قربانی داری این قربانی رو میکنید. حالا دیگه یه گوسفندی، یک بعضیاتون مایه‌دارید، حالا گاوی، شطوری، یه چیزی رو باید چیکار کنید؟ قربانی کنید. یه ذره هم اگه تونستید از گوشتش میتونی بخوری روز عید قربان. بعد از اون موهاتون رو باید بزنید. بعد شما بعد از این مرحله میتونید از لباس احرام خارج بشید. بعضی ها توی این مرحله میرن به سمت مکه، بعضی ها میتونن اونجا بمونن روز 11 12 بمونن بعد برن سمت مکه. ولی حالا اون چیزی که عرفه توی شیعیان اینو من میگم، بعد از این مرحله میرن مکه، اغلب اونجا طواف باید بکنی، هفت دور نماز طواف میخونی، سعی بین صفا و مروه میکنی، دوباره میای طواف نسا میکنی، نماز طواف نسا رو میکنی، بعد برمیگردی دوباره منا. شب باید خودتو برسونی به منا. بعضی ها این کارا رو میذارن بعد از روز سوم، میرن توی مکه انجام میدن، این وسط هم میتونید انجام بدید. شب 11 در منا هستید، روز 11 چیکار میکنید؟ دوباره باید برید سنگ بزنید. سه مرحله به این سه تا رمی جمرات باید انجام بدید. دوباره شبش کجا هستید؟ دوباره تو منا هستید. دوباره روزش چیکار میکنید؟ میرید دوباره سنگ میزنید. دوباره شب 13 مستحبه، میتونید باشی میتونید نباشی. شب 13 وای میسی، روز 13 سنگ میزنید، دوباره میرید مکه. حالا اونایی که اعمالشون انجام داده باشن، که هیچ، اونایی که نداده باشن بعد برن اون اعمالو تکمیل کنن، تمام میشه. با این حرکات یک فرد میشه چی؟ حاجی. به این بحث میان حج. خب دقت کردید همه چی توش بود، یه ترکیبی از اعمال مختلف شما اینجا داشتید میدیدید. اینا معنی چیه؟ این سه تا بیابان خصوصا، این سه تا منطقه، شما الان میرید اونجا رو خیلی ساخت و ساز کردن، فکر کنید ساخت و سازی نیست، کل اون شهر مکه رو بذارید کنار، فکر کنید یک جایی هست به اسم کعبه، بیرون سه تا بیابان هستش. چرا میگه برید تو این بیابانا کارایی بکنید؟ چرا عرفه، مشعر، منا؟ این بحثا به چرا اینجوریه؟ بعد توی حج محرمات زیادی داریم، محرمات حج بیش از 20 تاست. یکیش اینه شما حیوان نمیتونی بکشی، شکار که هیچی، شکار که نمیتونی بکنی، یه پشم اومد مثلا روز نشست نمیتونی بکشیش، باید مذاکره کنی بگی لطفا برو اونورتر، مثلا یه چیزی باید بهش بگی دیگه، نمیتونی بکشیش. اینا هم چیزای مهمیه. عطر نمیتونی بزنی، بعد بوی بد شنیدی نمیتونی دماغتو بگیری اینجوری، بینی تو بگیری بگی بوش بده، اصلا نباید از این حرفا بزنی. لباس دوخته برای مرد ممنوعه، بعد سرمه نمیتونی بکشی، نمیدونم مرد نمیتونه همه روی پاشو بپوشونه، گناه که نکنید بهتره. بعد جدال نمیتونی، خیلی جر و بحث نباید بکنی، جر و بحث ممنوعه، جز محرماته. اگه بکنی چی؟ بعضیاشون کفاره داره، بعضیاشون مال استغفار لازم داره، اونایی که کفاره داره کفاراش سنگینه، باید این بحثو بذارید کنار. بعد استعمال روغن خوشبو و فلان هم نمیتونی داشته باشید و حالا خیلی کارهای دیگه. همه سرتو نمیتونی ببری تو آب، بگی بریم مثلا استخر و فلان، حالا این وسط احرام استخرم بریم، اونجا کارا رو نمیدونی، یا خیلی گرمت بشه من کل سرمو بگم، جز مبتلات روزم هستش دیگه. بعد زیر سایه نمیتونی بری، حالا اینا استثناءات و جزئیاتی داره واردش نمیشم، شما نباید زیر سایه برید، مثلا مردا نباید زیر سایه برن، برای مردا ممنوعیتش بیشتره، همین زیر آفتاب هستی دیگه، باید اون زیر همین راه برید. یا خیلی گرمم شد میگه باید همینجا باشه، زیر آفتاب باید باشه، سایه نرو. ناخون نمیتونی بگیری، قبلش باید بگیرید، قبلش گرفته باشید و الا اونجا ناخوناتون زیاد باشه نمیتونید بگیرید. درخت و گیاهای اطراف حرم رو نمیتونی بکنی، شما بعضی وقتا راه میرید همینجا دست میندازید یه گیاهو، همینجوری شاخشو میکنید، یه برگاشو میکنید، این کار جرمه اونجا، در از ممنوع هستش. سلاح نمیتونی حمل کنی. یک قول مشهورم اینه که به آینه هم نباید نگاه کنی. اون ماشینیا بعضیاشو محرم میشن، مشکل دارن، یه موقعی میخوان دنده عقب نگاه کنن، چیزه اونجا رو گفتن اشکال نداره، آینه به قصد زینت و اینها اونا نمیتونی نگاه کنی. اینا برخی از محرمات ایام حج است. پس نگاه کنید مناسک که گفته میشه یه مجموعه اعمال جدی هستش. شما یه موقعی توی روزه محرماتی دارید، اینجا بیشتره، اینجا ممنوعاتی که شما دارید میبینی بیشتر هستش. خب این سه تا سرزمین این کارا یعنی چی؟ معنیش چیه؟ اول ماجرای میقات رو بگیم. شروع حج با میقاته. یا کنید میقات یعنی چی؟ میقات از ریشه وقت میاد. شما میگید آقا مثلا وقت فلان، ما الان وقت رو چی معنی میکنیم؟ به معنی زمان میگیریم. وقت به معنی زمان نیست، زمان همون زمانه دیگه، وقت یه معنی داره دیگه، یه داره وقت یعنی مقید به زمان کردن چیزی. وقت تو عربی بهش میگن چیده؟ فعل متعدیه، اشتقاق میپذیره. ما مثلا در مورد نماز داریم نسلات کانت حل المؤمنین کتابا موقوتا. نگاه کنید یه موقع یه عملی هست، اون عمله وقت بهش، زمان بهش میدی. یه موقع شما میگید که آقا هر موقع مثلا صلوات بفرستی خوبه، یه موقع میگه نه در این زمان، به این حالت ها میگم وقت دادیم به اون. پس وقت یعنی تخصیص زمان، تقیید کردن، مقید کردن چیزی به زمان. الان شما دقت کرده باشید اغلب اعمال توی اسلام مقید به زمان هستن، ولی خب یه سری اعمال هم مقید به زمان نیستن. مثلا شما نمازت مقید به زمان هست، ولی صدقه مقید به زمان نیست، کمک به یتیم مقید به زمان نیست، امر معروف مقید به زمان خاصی نیست. بعضی از اعمال، روزه مقید به زمانه، بعضی اعمال مقید به زمان هستن. خب به اون اعمال میگن اعمالی که موقوت هستن، وقت دارن. میقات اون چیزیه که اون ابزاریه که داره وقتو میده، اون ابزاریه که وقتو داره تعیین میکنه. حالا اون ابزار به دلایل مختلف، نگاه کنید گاهی میقات میبینی خورشیده، نگاه کنید خورشید تعیین میکنه وقت این بحث که شما میگی آقا من الان کی روزه بگیرم، ثابت نمیگه که درجه، میگه به خورشید نگاه کن، چون ابزار در از خورشید در اونجا حالت میقات میگیره به خودش. گاهی میقات ها به برخی از شهور ربط دارن، مثلا میقات حضرت موسی وعده‌ای بود که خداوند بهشون داده بود، شما امشب شب آخریه که اون نماز دو رکعته میخونید، اما وعدنا موسی 30 لیله اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله. حضرت موسی رو کل ذوالقعده رو خداوند بهشون وعده داده بود و 10 شب از ذوالحجه شد 40 تا. امشب شب آخره ماجرای حضرت موسی، بیشتر ماجرا برای حضرت موسی احتمالاً امشب افتاده، این ماجرای دادن الواح و اینا همین امشب برایشون اتفاق میفته ظاهرا. خب تو ماجرای حضرت موسی اینجا یه میقات اتفاق افتاده، یعنی به یک زمانی مقید شده، به یک زمانی مقید شده، ابزاری برای یک زمان، یه ابزاری که یک زمان شما رو محدود میکنه. در اصل میقات شما وقتی میخوای لقاء داشته باشی با یکی ملاقات کنی، یه زمان بهت میده یه مکان. شما میگی آقا من، شعری هست که میگه کی و کجا وعده دیدار ما، که آقا یه کی و کجا رو باید بگی دیگه. شما اگر مکان تعیین کنی زمان تعیین نکنی، اون طرف کی بره اونجا؟ شما میگه قرار ما مثلا مشهد، خب مشهد کی؟ بعد میگنی یه موقع میگه قرار ما مثلا روز عاشورا، روز اربعین، خب کجا؟ نگاه هم کی و کجا چیه؟ تو قرارها مهمه دیگه. میقات زمانو داره تعیین میکنه، یه زمان ملاقات ما، میقات در واقع محدوده زمانی رو تعیین میکنه برای ملاقات. مکان به طرق دیگه ای تعیین میشه، مثلا در ماجرای حضرت موسی میقات ایشون ماه ذوالقعده بود و 10 شب از ذوالحجه، مکان کوه طور. یک سوال الان در مورد ماها اینه، میقات ما کیه؟ آیا برای ما هم میقات تعیین شده؟ ما هم برای ما زمانی تعیین شده که برای لقاء الله، برای همه تعیین میشه، برای کسانی که تو کلاس‌های البته تربیتی باشن، خداوند کلاس‌های تو کلاس‌های این بحثا رو تعیین میکنه برای افرادی که رشد یافته باشن، این چیزا برایشون تعیین میشه. یکی از زمان‌های میقات ما ها حواستون باشه 40 ها، 40 یه جور زمان ملاقاته. شما 40 رو نگیرید فقط زیارت امام حسین، بگید مثلا میریم کربلا، نه، کربلای 40 با کربلای غیر 40 متفاوته. مثلا یکی میره کوه طور، ما زمانی که حضرت موسی میقات داشت با غیر اون خیلی فرقشه. شما در غیر زمان ملاقات بری کوه طور، فقط رفتی کوه طور، در زمان ملاقات بری خیلی فرقشه، اونجا یه بحث دیگه اتفاق میفته. شما تو غیر ذوالحجه بری حج یه بحثه، توی ماه ذوالحجه بری یه بحث دیگه است، اینجا میقاتش فرق داره، اینجا وعده زمان ملاقات هستش. میقات رو اینجوری بگیریم، پس خداوند یه زمان و مکانی قرار میده، اولش داره اینو قرار میده. خب تو میقات مهمترین اتفاق چیه؟ تو میقات مهمترین اتفاق احرامه. شما توی میقات چیکار میکنید؟ محرم باید بشید. میقات زمان بعد دیدار خدا، یا قبل از اینکه بیای پیش من باید محرم بشی، و خدا یه شرطی گذاشته این وسط. توی میقات مهمترین اتفاق، اینا که میگم خیلی مهمه، مهمترین اتفاق در میقات احرام هستش. شما باید در میقات حتما محرم بشی، خیلی چیزا رو باید بگی من دیگه اینا رو انجام نمیدم. توی خودتو یعنی مقید به موضوعاتی بکنی، باید اینجوری لباس بپوشی، اینجوری باید حرف بزنی، بحث نکنی، با حیوانا اینجوری باشی، با گیاها اینجوری باشی، با آدما و با همه این چیزا باید تکلیفتو روشن کنی. شما از کجا فهمی برای شما زمان ملاقات در نظر گرفته شده؟ ببین احرام داری؟ ببین حالت محرم هستی؟ ببین آدمی هستی که تقیداتی داشته باشی، قیودی داری یا نداری؟ همین الان تو جامعه ما برخی از افراد هیچ قیودی ندارن، انگار هیچی برای اونا حرام نیست، همه چی آزادن تو همه چی. بعضی آدما بر خودشون چیزایی رو حرام کردن، گفتن نه من این کارو نمیکنم، این کارو نمیکنم، این کارو بعد اینا رو انجام نمیدم. فرق این دو تا آدم چیه؟ فرق این دو تا آدم اینه که این داره به ملاقات میره، اون نمیره. شما الان نگاه میکنید میگید فلانی چرا اینقدر آدم بدیه، چرا بد حرف میزنه، خب اون آدم اهل لقاء نیست. چرا این آدم تقوا داره، چرا اینقدر همه چیز رعایت میکنه، گناه نمیکنه، چون اون آدم اهل لقاءه. تفاوت آدم ها اینه. به خاطر این خیلی آیه عجیبی داریم در قرآن. تو قرآن فرماید که ان یوم الفصل کان میقاتا. دقت میکنید در یوم الفصل میقات اتفاق میفته. همین الان حالت یوم الفصل چی؟ آدم ها از هم جدا میشن، تفکیک میشن. میقات که به لقاء الله میخواد منتهی بشه برای کسانیه که محرم شده باشن. احرام نشانه موضوعاته. خب حالا این میقات رو تا اینجا داشته باشیم، حواستون بس به این محرمات باشه. ما در وارد کلاس لقاء الله میخواید بشید، حواستون به محرمات باید باشه. نگاه نکنید آدم ها تو کشورمون دارن سقوط میکنن یه سری. تو کشور ما به زودی آدم ها دو دسته میشن، به زودی دارن دو دسته میشن. این شدت این آدم ها دو دسته میشن خیلی زیاد شده، این دو دسته شدن زیاد میشه، یعنی کاملا آدم ها از هم تفکیک میشن. هیچ ایرادی هم نداره، بذار بشن آدم. چون نشانه اینه که اتفاقا شما داری به لقاء الله نزدیک میشی. فضای لقاء الله فضاییه که آدم ها تفکیک میشه از هم دیگه، میگه اینا یه دسته اونا یه دسته، اینا با هم دیگه فرق داره. همه ما یکی نیستیم که، همه آدم های الان جامعه ما که یکی نیسته، اون با این یکی فرق داره. خب ولی جالبه یه گروه دارن یه رنگی میگیرن، یه گروه هم کلن دارن یه رنگی میگیرن. اینا هم خیلی جالبه داره تو جامعهمون اتفاق میفته. شما تو کدوم تیم داری قرار میگیری؟ نگاه کنید تو کدوم تیم دارید قرار، اینا رو مراقبت کنید. فضا چون لقاء الله داره میره، فضا به سمت چون لقاء الله هستش، این جدا سازی ها شاید بیشتر هم بشه. آدم ها از هم دارن جدا میشن، اینا آدم های دیگری شدن، اونا آدم های دیگری شدن. بعضی آدم ها تو این دو سه ماه تو کشور ما خیلی رشد کردن. هم با هاشون صحبت میکنیم، با شما ها همسالم، بعضی از شما ها هم اینجوری ایداله همتون نیستید، ولی خب بعضی هاتون خیلی ماشاءالله رشد کردید، حتی همه تون هستید. همه آدم ها الان بچه های مؤمن تو جامعه همون رشدشون خیره کننده است. رشدی که اینا کردن خیره کننده است، رشدی که شما کردید خیره کننده است. یه عارف شاید باید 40 سال عبادت میکرد به این رشدی که شما امروز رسیدید برسه. این حس و حالی که بعضی از آدم ها دارن، پیرزن، پیرمرد، بچه، جوان، بزرگ، این اصلا حال اینا یه جور دیگه است. اینا دارن یه جور دیگه دارن میرن جلو. در گذشته برای رسیدن به این حالی که بعضی از شماها دارید، عرفا باید چله نشینی ها میکردن، باید چله های کلیمیه زیادی برگزار میشد تا اینکه طرف حالش میزون شه مقدار. شما الان حالتون داره خوب میشه، حالتون خوب شده، به لقا دارید نزدیک میشید، به صحنه هایی که با امام مواجه بشید، با خدا مواجه بشید، با صحنه های خدایی مواجه بشید، انگار داریم نزدیک میشیم. بعضی آدما خیلی لطیف شدن، بعضی آدما خیلی لطیف شدن، اون لطافت توشون کاملا ملموس هستش. خب اینو حفظ کنید تو خودتون، دشمن قطعا حمله میکنه این ازتون بگیره. مهمترین شکست دشمن این بود که آدم ها رو اینجوری کرد، بهانه شد که یهو آدم ها اینجوری بشن، این عنایت بهشون شده. اینو حفظ کنید، این خیلی قیمتیه. زود با موضوعات منفی اینو آلودش نکنید. این که رهبری از این موضوع تعبیر به بعثت کردن، این خیلی مهمه. این تعبیر به بعثت، آقا شاید بگم قوی ترین تعبیریه که رهبر شهیدمون من ازشون شنیدم و تا حالا عمیق‌تر از این تعبیر از ایشون نشنیده بودم واقعا. همون موقع هم که این بحثو گفتم فکر کنم اینجا ما سخنرانی کردیم، گفتم عجب چیزی ایشون گفتن، چه اتفاقی میخواد بیفته. که من هنوز اون موقعی که ایشون بودن فکر کنم همینجا بود یا یه جای دیگه من سخنرانی کردم، گفتم این تعبیر عجیبیه، بعثت. و چقدر عجیبه که من سخنرانی های رهبر جدیدمون رو خب همه رو آنالیز دارم میکنم. چند تا ایشون دالا پیام داده؟ به 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 به. بعد ما اهل کوفه نیستیم، ولی تنهاره هنوز نمیدین چند تا پیام داده. آقا اینا رو بخونید، پیام هایشون خیلی دقیق و حرفه‌ایه. ایشون دالا 10 تا پیام داده، 9 تا پیام یه دونه پاسخ به نام است، در مجموع 10 تا. یک چیز مهم در پیام هایشون حالا در آوردم جزء حالا 10 تا موضوع خاص داره ایشون تو بحثاشون، یکی از بحثا رو این بحث بعثت ایشون خیلی گیر داده، یعنی اینکه قبول کرد این بحث خیلی خاص میدونه ایشونم. اینم جالب، همین امروز هم تو پیامشون به عنوان مردم مبعوث شده گفتم و یه چیز خیلی خاص امروز گفتن. چی گفتن؟ آفرین، مازم نمیگفتیم اینم آقایون یاد گرفتن یا فقط همین الکی اخبار گوش میدیم. نگاه کنین اون بحث بعثت امت اسلام ایشون مطرح کردن، خیلی حرف مهم بود. اینو باید سخنرانو بگیرن دستشون این بحثا رو، باید برای کشورهای اسلامی اینا به سرعت الان بحث بشه که ایشون در از امرشون به کشورهای دیگه اینه که این تجمعات باید در کشورهای مختلف انجام بشه. الان باید به سرعت این بحث و بعضی از سخنرانان که تریبون‌های بزرگتری دارن باید مطرح کنن. برداشت من از صحبت امروز ایشون این بود که الان پاکستانی‌ها باید تجمعات شبانه‌شون برگزار شه، افغانی‌ها باید تجمعاتشون شروع شه، عراقی‌ها باید شروع کنن، لبنانی‌ها شروع کنن، یمنی‌ها شروع کنن، اروپایی‌ها، مسلمان‌ها همش شروع کنن که تجمعات. این یک فرهنگ انگار باید بشه، این یک روشه تو بحث ایشون. این ماجرای بعثت ماجرای مهمه، به میقات ربط داره. خب این نظر بگذاریم، یه چند دقیقه هم جلسه داشته باشیم تمام بکنیم. نگاه کنید بعد از میقات شما وارد عرفه میشید. عرفه دو تا فایده داره. شما تو میقات میگید آقا من از این به بعد گناه نمیکنم، از این به بعد با حیوانا خوب رفتار میکنم، با آدما خوب رفتار میکنم، با گیاهام خوب رفتار میکنم. تو اسلام همه چی حساسم، یا با گیاه هم تو حق نداری همینجوری رفتار کنیم. خب میگه که خب قبلیامون چی میشه؟ شما یه موقعی میای جای بعد میگه قبلیام چی، من خیلی گناه کردم، با کوله باری از گناه من اومدم اینجا، باشه از این به بعد نمیکنم. عرفه برای قبلیاست. عرفه میگه آقا تو بیا توبه کن، معرفت به این موضوع پیدا کن، به برنامه خدا پیدا کن، بیا توبه کن، من همه رو میبخشم، هر چی گناه داشته باشی میبخشم. میگه خیلی گناه دارم، خدا میگه هر چی باشه من میبخشم. عرفه در اصل اینه. به عرفه بخوای یه واژه بگی میشه یه جور تمیز شدن، استحمام. عرفه در اصل فضای استحمامو داره. کلا معرفت هم همین حالتو داره. نظام معارفیمونو ما باید قوی کنیم. نگاه کنید شما تو معرفت که وارد میشید حس میکنید تمیز شدید. این حسو نمیکنید. یه موقع یه جلسه معرفتی میرید، یکی از اگر جلسهش واقعا معرفت بوده باشه، شما حس اینو دارید که تمیزی دارید، حس سباکی دارید، انگار که از یه سری آلودگی های فکری و فلان اشتباهات چی شدید، خلاص شدید. معرفت یکی از خاصیتاش همینه. پس نگاه کنید خداوند توی حج میگه وقتی میخواید برید لقا، اول از این به بعد تو درست کن، بعد میگه قبلی ها رو بیا تو فضای معرفت، من اونا رو درست میکنم. بعد از اون شما وارد سرزمین، حالا من در مورد معرفت دیگه صحبت نمیم، فکر کنم قبلا یکی دو جلسه صحبت کردیم. شما بعد از عرفه بعد وارد مشعر بشید. نگاهید کل این جلساتی که ما داریم در از نیتمون اینه که عرفه اتفاق بیفته، یه ذره اهل معرفت بشیم، یه چیزا یاد بگیریم. کل این جلسات و اینا 400 تا جلسه 500 تا جلسه بوده و ما بعد از اینم باشه، در از یکی از اهدافش همینه دیگه. آقا اینو بیایم از آلودگی های فکری و روحی اینا چیکار کنیم، خودمون رو تمیز بکنیم. بعد از اون شما وارد سرزمین مشعر میشید. نگاه کنید بعد از عرفه اگر میخواید بفهمید معرفتی که پیدا کردید درست هست یا نه، باید نگاه کنید ببینید وارد مشعر شدید یا نه. مشعر یعنی چی؟ خود واژه شعره، ریشه شعر، چون بحث های مردم فکر کنم حضرت آدم بود یا کجا بود، این بحث انسان شناسی مقدار اینا رو صحبت کردیم. خب شعر یعنی چی؟ مشعر یعنی چی؟ شعر یه جور یعنی برقراری ارتباط. توی مشعر کسی وارد میشه که انگار یه ارتباطی برقرار کرده. دقت می‌کنید شاعر با عوالم بالا انگار داره ارتباط میگیره که داره الفاظی رو مطرح میکنه. اینا رو قبلا صحبت کردیم. داره توی فضای مشعر چیزی که اتفاق میفته برقراری ارتباط با خداست. فرماد وذکر الله عند المشعر الحرام، وقتی وارد مشعر میشید باید ذکر خدا کنید، یعنی توجهتون به خدا زیاد میشه. مشعر سرزمین اتصاله، سرزمین اتصالات، ارتباطات. شما تو مشعر بعد حالتون دیگه خیلی خوب شه. نگاهید توی عرفه شما تمیز میشید، تو مشعر غذا میخورید، سیر میشید، تو مشعر ارتباط میگیرید، یعنی خداوند چیزهای زیادی به شما چیکار میکنه؟ عنایت میکنه. یکی از چیزهایی که به شما عنایت میکنه چیه؟ سلاح. شما به سلاح میرسید. شما اول باید اهل معرفت بشید و پاک بشید در رذائل، چه رذائل اخلاقی چه رذائل فکری اعتقادی ایمانی، از اینا باید جدا بشید. وقتی اینجوری بشید کم کم به فضای مشعر میرسید. شما بگید آقا از کجا معلوم معارف من دقیقه؟ من میگم یکی از نشانه‌هاش اینه ببین حالت چجوریه، ببین محصول معرفتت مشعر شد یا نه. اگه محصول معرفتت مشعر شد، آره باید یه نشانه است که احتمالاً داری درست میری. اینکه حالت خوبه، میگم آقا من این معارف رو مثلا میخونم، این کتاب رو میخونم، فلان بحث و فلان عالم رو دارم میخونم، حالم داره خوب میشه، انگار با خدا ارتباطم چی شده؟ بهتر شده. این فضای مشعر اینه. این ارتباطت با خدا خوب بشه، کم کم خدا به شما سلاح میده. نگاه کنید، تا شما رابطت رو با خداوند حالت شعور نکنیم، جز تشعورون نشی، کسانی که شعور دارن نسبت به خدا، اگه جز اینا نشی خداوند به شما سلاحی نمیده برای مبارزه. اول معرفت، بعدن مشعر. دقت میکنیم اون شعوری که اونجا میگیم با شعوری که تو جامعه میگن چیزا فرق داره. اون شعور یعنی اون کسی که با خدا ارتباط داره، با شعور یعنی کسی که ارتباطش با خدا خوبه. وقتی حرف میزنه فکر متوجه این موضوع است که خدا شنید، اون آدم شعورش بالاست، وقتی صحبت میکنه حس اینو داره که خدا شنیدش. بعد از اینه که شما باید وارد سرزمین منا بشید. تو سرزمین منا میشه در از همه آرزوها، اون چیزایی که شما میلش داشتین، اون چیزی که دنبالش بودی بهش برسی، اون میشه سرزمین منا. برای رسیدن به منا باید اون دوتا کار قبلی رو ما انجام بدیم. منا سرزمین حرکته. شما اول استحمام میکنید، بعد غذا میخورید، بعد یه بار دل راه برید دیگه، برید جنگ کنید. حالا وارد مبارزات میشید. به خاطر این همه جمرات سگانه در کجاست؟ در سرزمین مناست. در سرزمین منا همشون جمع شده. الان میتونید شاید بگید که چرا جمر رمی اول رو انجام دادیم، میتونیم بعدش طواف کنیم بعد بیایم رمیای بعدی رو انجام بدیم؟ کسی میتونه بگه چرا؟ تو نقشه آخر الزمان ایشکی نمیتونه؟ میتونید. چرا اول شما رمی جمرات میکنید بعد میتونید برید طواف اینا بکنید بعد دوباره بیاید بقیه رمی جمرات رو داشته بشیم دو روز بعدی؟ معنیش اینه که بخشی از ماجرای جنگ های آینده قبل از ظهوره، بخشیش بعد از ظهوره. یه سریش قبل از آمدن امامه، یه سری جنگ ها بعد از آمدن امام. حواستون باشه، یعنی شما تو جنگ های اول احتمالا خروج اتفاق میفته، شما میتونید در محضر امام طواف کنید. حالا این طواف اگر بگیر رسیدن به محضر امام، شما بعد از مرحله اول جنگ ها میتونید به محضر امام علیه السلام خروج میکنن. امام وقتی ظهور میکنه چیزی نیست، البته ظهور نه، خروج که میکنن امام، بعدش ما جنگ هایی داریم. باز یه سری جنگ ها در معیت خود امام علیه السلام هست، یه سری مثل الان قبل از آمدن امامه، ولی یه سریش بعد از آمدن امام. امام علیه السلام تشریف میارن بعدش جنگ دارن. اون ماجرایی که در مکه این اتفاق میفته بعدش با جنگ هایی وجود داره، اینجوری تموم نمیشه قضیه. بعد از چند مرحله جنگ تموم میشه کار، از همین حج میشه، از ترتیب و تقدم و تاخر حج میشه، اینا رو فهمید. خب این چند تا بحثو داشته باشیم. نگاه کنید، بحث میقات، بحث عرفه، مشعر، منا. الان هم همونه. الان هم ما تو اون زمان هستیم. ما الان تو کدوم مرحله ایم؟ ما تحلیلمون اینه که ما الان مشعر رو داریم تموم میکنیم، در آستانه طلوع آفتاب به سمت اینه که باید داریم منا، جنگ های اصلی شروع بشه. اگه بخوایم من نظر زمانی بگیم، حس من اینه که مثلا الان هلوش نماز صبح مشعری، مثلا امشب که شب عید قربان هستش، در آستانه نماز صبح بشیم، سحر عید قربانیم که نماز صبح خوندیم، کم کم باید راه بیفتیم به سمت کجا؟ به سمت منا و مبارزه های اصلی. مبارزه های اصلی آخر زمان تحلیل من که داره شروع میشه، کم کم ما وارد سری مبارزه های میشیم که انشالله در خلال این مبارزات امام علیه السلام رو هم همه لقاء خواهند کرد، به ملاقات امام همه نایل خواهند شد. به نظر تو این حول و حوش زمانی هستیم، بجنبیم توی مشعر، باید معرفتتو درست کنیم. ما همین الان این مقدار عجله داریم، تون تون یه سری معارف داریم میگیم، یه بخشش خاطر تحلیل زمانی مون هستش، تو این زمان الان ما باید سعی کنیم تا میتونیم چیکار کنیم، معارفمون رو عمیق کنیم، هی حس و رابطمون رو با خدا خوب کنیم. آمدن ماجرای 40 تو این ایام، نه امسالا، تو این سالهای اخیر که 40 انقدر پررنگ شده، اینجاها فضای مشعر رو تو جامعهمون زیاد کرده. مردم ما حالت ارتباطشون با اهل بیت خیلی عمیق شده. مردم ارتباطشون با اهل بیت، با امام حسین علیه السلام، این ارتباطات خیلی داره عمیق میشه، خیلی داره دقیق میشه. اینا جای شکر داره. یه جایی اعلام میشه که حالا دیگه جنگ شروع شد. این جنگایی که تا حالا کردیم اینا جنگ بازی بوده. همه جنگ اصلی نیومده. اون جنگ اصلی که میخواد شروع بشه، ولی آدمهایی که معرفت دارن، میقات قبلش رفتن، معرفت دارن، شعور در روابطشون خوبه، این آدم‌ها ان شاءالله تو اون جنگ همشون وارد میشن و سرفراز هم خواهند شد. این جنگ ها انشالله با تلفات کم، با خوبی و خوشی به نفع اسلام انشالله جلو خواهد رفت. اولین تلیعه این جنگ ها همین نابودی اسرائیله. ما به نظر ما انشالله اولین رمی جمرات رو تو خود اسرائیل باید انجام بدیم، بعد کم کم بعضی از این کشورهای دیگه. اونا باید همشون اون هفته هایی که زده میشه با همه اینا کار داریم، با همه این کشورها بالاخره سهمیه میرسه. چلله همه این کشورهایی که با شیطان همپیمان شدن، کسانی که جزء عقبه شیطان حساب میشن امروز، اینا کسانی که جزء شیطان پرستا هستن، اینها اونها هم باید خودشون آماده کنن برای مبارزه با کسانی که در حزب خدا هستن. جنگ حج جنگ حزب الله با حزب شیطانه. این جنگ انشالله به زودی ثمرات زیادی خواهد داشت. تو این شبها دعا بکنیم، دعا رو اصلا فراموش نکنیم. تو ایام بسیار مهمی هستیم، واقعا خودمونم نمیدونیم شاید تو چه ایامی هستیم. بعدها شاید بعضی از چیزها زمان ازش میگذره تحلیلش عمیق‌تر میشه. الان حس و حالها و در حد کمی که معرفت داریم نشون میده که ایام مهمی هستیم. تو ایامی هستیم که تو این چند سال تکلیف خیلی از موضوعات قراره روشن بشه. انگار هممون حس حاجی داریم، همه انگار تو فضای حج هستیم، ولی حج عملی. این تعبیرهایی که امروز رهبری فرمودن حاکی از همین موضوع هستش. یه بحث آخرم میخواستم بگم، 2 دقیقه بگم، حیف اینو نشنیده باشید. سال قبل ما دار صحبت کردیم، امام حسین کجاست امروز؟ تو اون سالی که امام حرکت کرد، امام اینجا کجا بود؟ تو راه بود. امام حسین 7 ذی‌الحجه خطبه میخونه. دیروز صبح که در از یوم الترویه است، بعد میقات میبز، امام رفت. امام حرکت عجیب، امام حسین حرکت بسیار عجیبی ایشون انجام دادن. تو جایی که همه داشتن میقات میبزن بیان عرفه، امام همه چیو جمع کرد رفت. امام رفتن، ما کدوم وری بریم؟ ما الان وسایل جمع کنیم بریم عرفه مثل ابن عباس، یا با امام حسین بریم؟ با امام حسین حرکت کنیم، با امام حسین باید حرکت بکنیم، آن چیزی که امام حسین گفت و خوب یاد بگیریم. انتهای خطبهشون امام حسین فرمودن که لا محیص عن یوم خط بالقلم، یه هیچ راهی نیست، هیچ گریزی نیست از اون چیزی که خداوند با قلم نوشته. رضا الله رضانا اهل البیت. همینجوری میاد جلوتر میفرماد من کان فینا بازلا مهجته، ادامهش چیه؟ و موتنن علا لقاء الله نفسهو فلیرحل معنا. این آیه، این روایت داره الان محقق میشه. الان همه باید موتنن علا لقاء الله بشن، همه باید خودشون آماده لقاء الله بکنن. این آدم ها فکر میکردن دارن میرن لقاء الله، ولی به لقاء شیطان رسیدن. همه شون به لقاء شیطان رسیدن. یه گروه کوچکی راه افتاد یه سمت دیگه. الان توی دنیا همه دارن یه حول و حوالی دارن، یه گروه کوچه. ما تو دنیا کوچیک حساب میشیم دیگه، 1% جمعیت دنیا رو نداریم که. 99 نفر دارن یه سمتی میرن، یه تعداد شیعیان دارن یه جوری میرن. ببینیم آخر کی به لقاء الله میرسه. جمعیت کوچکی که داره الان توی کره زمین به سمت حق داره حرکت میکنه، یا اون جمعیت کثیری که به سمت لهو و لعب و باطل دارن حرکت میکنن. این جملات امام حسین برای امروز ماست. من کان فینا بازلا مهجته، آماده باشیم هر چیزی که داریم در راه اهل بیت بدیم و آماده لقاء الله بشیم. میگه و موتنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. میگه هر کی اینجوری شد باید با ما حرکت کنه. چرا؟ چون فانی راحلون مسبحن انشاءالله. این رحلت امام شروع شده، این حرکت امام شروع شده، به حرکت امام ملحق بشیم. دلیلی که گفتیم این دورامون رو، این کلاس تربیتی رو بذاریم لقاء الله، به خاطر همین بحث امام حسین علیه السلام هست. انشاءالله همه ما اهل لقاء الله باشیم، توی این صحنه که واقع شدیم سرفراز بشیم. وقتی از دنیا رفتیم شرمنده نباشیم. خیلی از افراد اون موقع که حج رفته بودن فکر میکردن الان از دنیا برم پیش رسول الله، رسول الله خیلی اینا رو تحویل میگیره. در صورت که رسول الله اونا رو مؤاخذه کرد، چرا شما همراهی نکردید؟ انشاءالله رسول الله از ما راضی باشه، رسول الله از ما راضی باشه. حس رضایت رسول الله تو جامعهمون زیاده. هدیه به پیشگاه امام حسین علیه السلام و اصحابشون صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. Thank you.